بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. روز اول ماه مبارک رجب، روز ولادت امام باقر علیه السلام، ان شاء الله که بر شما مبارک باشه. در جلسه اصول عرض کردم که رجب و شعبان مقدمه رمضان هستند و به این نکته اشاره کردم که همه مستحبات در مقایسه با واجب چندان اهمیتی ندارن. هیچ مستحبی هر چقدر مهم به پای هیچ واجبی نمیرسه، که اشاره کردم به اون روایات مربوط به حج که هیچ حج مستحبی قابل قیاس با یک نماز واجب نیست، در حالی که حج مستحبی ثواب فوق العاده زیادی براش ذکر شده. حالا الان به مناسبت بحثی که الان توی دفتر مدرسه پیش آمد، من یک نکته اینو میخواستم عرض کنم. یکی از مدرسین فعلی مدرسه که اهل قلم هست و موفق هم هست در این زمینه و یکی از زمینه های تخصصی کاری ایشون تراجم هست، سوال میکرد به مناسبت یک دفعه صحبتی پیش آمد از آقای بهاءالدینی، من یک مطلبی گفتم، ایشون به مناسبت سوال میکرد که آقای بهاءالدینی مثلا چی خونده، چی درس داده، چی نوشته. بعد به همین مناسبت یه صحبت دیگری راجع به آقای خوشوقت شد که ایشون چی خونده، چی نوشته، چی درس داده. به ایشون عرض کردم که خب بالاخره آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه درسش جمعیتش زیاد بوده در زمان حاج شیخ و بسیاری از بزرگان حوزه، حالا خیلی هاشون هم مرحوم شدن، پیش ایشون درس رسائل خونده بودن. عرض کردم به ایشون، گفتم آقای خوشوقت میگو ما پیش ایشون رسائل خوندیم، مثلا کسانی مثل شهید مطهری و اینها هم درس رسائل، مرحوم آقای منتظری و اینها هم درس آقای بهاءالدینی می آمدن. بعد ها ما از خدای بهاءالدینی شنیدیم که خیلی از اینایی که بعد مرجع شدن، بعضی هاشون مرحوم شدن خدا رحمتشون کنه، بعضی هاشون هنوز در قید حیاتن، اینها هم شاگرد آقای بهاءالدینی بودن، درس ست البته. بعد ایشون میگفت که خب کسی نگفته، هیچ کدوم اینا نگفتن، نمیگن، هیچ جا نوشته نشده. حالا بله ممکنه نوشته نشده، ولی این ایشون اینجوری بوده دیگه. حالا بالاخره بعد به یک مناسبتی گفت خب ما نداریم مدرکی بر این که اینا تدریس کردن، تحصیل کردن، مثلا آقای خوشوقت میگن شاگرد کی بوده، اصلا کجا درس خونده فلان. بعد اینو عرض کردم، حالا این یک نکته کلی است، عرض میکنم بهشون گفتم قرآن میگه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. ما همش دنبال ظواهریم، مشکل ما در دنیا این توجه ما به ظواهر و غفلت ما از باطنه. این توجه ما به ظاهر باعث میشود که ما به کمیت اهمیت میدیم. اینو من بارها عرض کردم، مثلا الان اول ماه رجب میشه، آجا نمیدونم چند تا نماز بخونیم، نمیدونم تو هر نمازی چند بار من فلان سوره رو بخونیم. حالا خوبه، من نمیگم بده ها، ولی مثلا من یه نمازی بخونم 50 تا مثلا سوره انا انزلنا، 100 تا سوره نمیدونم حمد، 100 تا سوره توحید، خب همش هم فکرم این باشه که کی تموم میشه، این چقدر واقعا اهمیت داره؟ نمیگم نداره ها، بهتر از اونی که میره فسق و فجور میکنه یا یه کار انجام میده، این بهتره، شکی نیست، خیلی هم ثواب داره، نمیگم ثواب نداره. اما ما همش دنبال اینیم دیگه، مثلا اینجا چی بخونیم، اونجا چی بخونیم، چند تا بخونیم. حالا اونایی که اهلشن یه کمی، اونایی که اهل نیستن که اکثریت مردم که هیچی، اونایی که اصلا کاری به دین ندارن که نشسته پاکن. ولی که اینایی که حالا اهل دین میشن همش دنبال کمیت هن دیگه. کمیت خوبه، نمیگم بده، ولی کیفیت خیلی مهمه و ما اصلا تصوری از کیفیت نداریم، چه اصلا سمتش نمیریم، انسی باش پیدا نمی کنیم، معنا نمیده برای ما خیلی از این چیزا. ما مثلا میگیم شنیدش، گفت، مثلا این که بشنوی ببینی واقعیت داره. حالا اینا میگفت که چرا آقای بهاءالدینی اینا رو جایی نگفته؟ گفتم آقا چجوری بگه، چی بگه مثلا، چی آقا، چیزی رو نمیشه گفت، چیزی که گفتنی نیست که، آقا چی بگه؟ مثلا آقای بهاءالدینی میگفت این گوش آدم سنگین باشه، گوش خودش سنگین بود، میگفت این گوش آدم سنگین باشه یه گوش دیگری هست، آدم اون گوش میشنوه ولو این گوش سنگینه. خب ما چون فهمیدن چی؟ به قول خود ایشون میگم این جمله، اینا رو من بگم، همین جمله رو میگم من بگم به فضلا که غیر از این گوش، گوش دیگری هست که اگر این گوش هم سنگین باشه اون میشنوه، فضلا هم انکار میکنه. بعد به امی تو دفتر مدرسه گفتم مقصود ایشون در اصطلاح نامه ایشون فضلا یعنی مراجع تقلید. گفتم مقصود از اصطلاحات ایشون فرق داشته، فضلا نه مقصود اینه که ما میگیم فضلا، مراجع تقلید رو بهشون میگفت فضلا، ایشون اصطلاحاتش فرق داشت. گفتم مقصودش این بود، میگن ما بگیم اینو مراجع هم بعضیشون قبول نمیکنن، یا چیزی که قابل به قول اینها اثبات نیست دیگه، از این چیزایی که گفت در بیار ببینم نیست، اینجوری نیست که بشه نشون داد. مشکل انبیا هم همین بوده، مشکل خدا هم همین بوده، خدا هم با مردم همین مشکل داره. خدا یه موجودی خلق کرده، به این موجود یه قابلیت هایی داده، ولی این موجود چون مشوب به دنیاست از اون قابلیت ها غافله، به یه چیزای دیگه توجه داره. خدا اون به حالا تعبیر منه ها، خب خاک بر فرق من و تمثیل من، حالا خاک بر فرق من و تعبیر من، خدا اون هرچی میتونسته تلاش کرده، اون نهایت جهد خودش رو به معنای لغوی اجتهاد کرده که اون رو که میشده بگی بگه، که شده قرآن. قرآن دیگه اون نهایتی است که میشه به لفظ در بیاد، یه بیش از این نمیشه به لفظ در بیاد. خب این بیشه، این قرآن هزار و اندی سال دست ماست، الان نزدیک 1500 سال داره میشه دست ماست، ولی ما چند نفر، نمیگیم هیچ کس، چند نفر به حقیقت قرآن رسیدن؟ خیلی، میلیارد ها مسلمان بودند، هستند، ولی چقدرشون رسیدن؟ الان چقدر رسیدن؟ این فرصت رجب یه فرصتی است باز، این فرصت ها، این زمان ها، این موقعیت هایی که فراهم میشه، تلنگر هایی که به ما میزنن تو روایات، در آیات، برای اینکه ما یه مقداری بتوانیم یه چیزی رو ببینیم که نمیشه دید. حالا این آیه سوره لقمان رو هم به این مناسبت اشاره کنم، الان رسیده بودیم به این آیه 21 سوره لقمان، و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا. وقتی ما بهشون میگیم اینیه که خدا فرستاده پیروی کنید، میگن همونیه که پدرانمون انجام میدادن، ما وجدنا علیه آباءنا، همونو پیروی میکنیم. حالا این یه چند بعد داره این آیه. یه بعدش اینه که بله، انسان به سنت‌های گذشته دست چنگ میزنه، هی دائم میخواد همون قبلی که بود، وجدنا علیه آباءنا. ما انزل الله رو علارغم این که شاید میفهمه، قبول، یعنی من معنای علمیش، علم نه ایمان، که انزل الله، بازم نمیخواد زیر بار بره وجدنا علیه آباءنا. و این وجدنا علیه آباءنا، این اتباع ما وجدنا علیه آباءنا، یه کششی است در انسان. برای همینه که قرآن فرمود فَإِمَّا تَعَوْ قُتِلْ اِنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ اَعْقَابِكُمْ، یعنی اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرد یا کشته شد شما برمیگردید، چون یه گرایشی هست به اون چه که بود. و همین اتفاق افتاد، روایات ارتد الناس بعد رسول الله ناظر به همین معناست دیگه. نمیخواد بگه ارتداد عقیدتی ظاهری ها که اینا مثلا دوباره رفتن بت آوردن، این اتفاق که نیفتاده، ما که تاریخو میدونیم اینطور نبوده که اینا بعد از مرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم برن دوباره تو کعبه بت بذارن، بت پرستی کنن. این کاری که نکردن، همچین کاری نکردن که، هیچ وقت این کار را نکردن. این ارتداد، ارتداد به معنای اصطلاحی کلمه، به معنای ظاهری کلمه نیست، این به معنای بازگشت به اون ارزش‌های گذشته است، همون ما وجدنا علیه آباءنا، که یکی از اون ما وجدنا علیه آباءنایی که ماها گرفتارشیم همین توجه به کمیت، توجه به ظاهره، که این گرفتاری دنیاست. این چیزیه که عالم دنیا چون عالم ماده است، عالم کمیته، ما همش درگیر کمیتیم و به همین دلیل از کیفیت نمیتونیم اونطوری که باید بهره ببریم، غفلت پیدا میکنیم. این همه نشانه خدا پر کرده عالم رو از خودش، من، شما که اینطور نیستی، من در کل این شبانه روزم، در کل این روزهای هفتم، در کل هفته های سالم، در کل سالهای عمرم چند لحظه توجه به خدا دارم؟ با اینکه عالم پر از نشانه های خداست، همه جا خداست، ولی ما توجه نداریم، همش به این در و دیوار و سنگ و چوب و همش به این رو توجه داریم، ولی به اونی که اصله توجه نداریم. و با همین غفلته که ما تا اون انتها میبره. شیطان هم که اون آخرش گفت فلا تلومونی، من و شما ملامت نکنید، لومو انفسکم، شما خودتونید، مشکلش خودتونید، من که کاری نبودم. شیطان آخرش هم میگه، خدا هم اینجا میفرماید اولو کان الشیطان یدعوهم الى عذاب السعیر، یعنی شما که دنبال نتبع ما وجدنا علیه آباءنا هستید، ولو اینکه اینا یعنی آبای شما، شیطان دعوتشون کرده باشه به عذاب السعیر، یعنی گمراه باشه، شما همینجوری یه چیزی که سنت گذشتگان بوده میخواید تبعیت کنید، ولو غلط باشه. این مشکل، مشکل اون روز و اون زمان و اون اشخاص نیستا، این مشکل همین الان من و شما هم هستا. ما هم خیلی چیزا رو بهش چسبیدیم، هر چی میگه آقا این آخه چی کی گفته، این چه ارزشی داره، با نه نمیشه. حالا این اشکال داره دیگه، عوام یه مدلشو دارن، علما یه مدلشو دارن، اینا هر کدوم یه مدل. مثلا اینقدر میگم ما که نفهمیدیم، ما که نفهمیدیم این هفت سین مثلا چه صیغه‌ایه. حالا شاید یه چیزی در تاریخ نمیدونم کهن ایرانی یک خرافه هایی بوده، مردم ایران که الان خرافه ها هم دیگه یادشون نیست و بلد هم نیستن. هفت سین مثلا خیلی همین توهمات، مثلا هفت سین یک چیز اهمیت خاصی داره، یه قداست داره اصلا. مثلا که اول ما البته هیچ وقت تو خونمون نه هفت سین بوده نه هست، هیچ وقت ما اصلا اهل هفت سین نبودیم، من مگر به عنوان یه تفریحی بچه ها یه وقتی بازیشون میگرفته مثلا، و الا که اصلا چیز نبوده. ولی واقعا من خودم نفهمیدم حالا این چیه واقعا. حالا توی این تمس مثلا مالا یه چیز مثلا ملی به عنوانه خیلی هم روش تاکید میشه، مثلا ما البته نمیگیم اب نداره بچینید، حالا یه بالاخره معلوم بچه ها بازی میکنن. و خب شما هی بهش بگی بابا این که توی این ظرف میاری اینجا پیش من میگی بیا بخور این غذا، خب ظرف خالیه، به بچه که بگی اون نمیخواد قبول کنی، راست میگی بده بخوریم، ما هم میگیم بهش بده بخوریم، میخوام بازی میکنیم باش دیگه، بالاخره میگذرونیم. ولی این کی بره این پرده کنار یه ذره ببینیم، با بعد یه دفعه میبینی یه دنیای بزرگ، خیلی بزرگتر از اون چیزی که ما دور و برمون میبینیم هست، که ما یه عمری توش داشتیم زندگی میکردیم ندیدیمش، یه عمری احاطه بر ما داشته ما ندیدیمش. و اگر آدم 100 سال تلاش کنه که 100 ثانیه قبل از مرگش برسه به این نقطه، هدر نرفته زندگیش. فقط 100 ثانیه قبل از مرگش ببینه، چون موقع مرگ که میبینن همه، اذا بلغت الحلقوم هین اذن تنظرون، همه اینا رو میبینیم، ولی اون موقع دیگه فایده نداره دیگه، اون موقع به درد نمیخوره، همه میبینن. اونی که همه میبینن که فایده ای نداره. حالا انشالله که خدا به ما این توفیق رو بده بتوانیم یک کمی این وجدنا علیه آباءنا رو، این احاطه کرده ما رو، این توهمات مختلف یک کمی بتونیم بشکنیم. البته بسیار سخته.